سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن نگران عراق به دلیل افزایش فعالیت‌های ایران است. پنتاگون از اعزام بمب افکن‌های استراتژیک B-52 به منطقه خبر داد. و حسن روحانی امروز نامه‌ای درباره اقدامات جدید ایران به سران 5 کشور باقی مانده در برجام ارسال می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیداری از پیش اعلام نشده با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بغداد گفت آمریکا نگران حاکمیت عراق به دلیل افزایش فعالیت‌های ایران در منطقه است. به گفته آقای پومپئو آمریکا اطلاعاتی درباره تشدید تحرکات ایران در منطقه دریافت کرده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به بغداد در جمع خبرنگاران گفت
من می‌خواهم به بغداد بروم و با رهبری آن صحبت کنم تا اطمینان حاصل شود که عراق یک کشور و ملت مستقل است.
ایران هنوز به طور مستقیم نسبت به دیدار مایک پومپئو و نخست وزیر عراق واکنشی نشان نداده است. قرار بود مایک پومپئو پس از سفر به فنلاند در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند که بنابر گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سفر به دلیل مسائل اضطراری لغو شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه از اعزام بمب افکن‌های استراتژیک B-52 به منطقه خبر داد. اعزام بمب افکن‌های B-52 پس از اعزام جنگنده‌های F-35 و ناو هواپیمابر ابراهام لینکن به منطقه صورت می‌گیرد. یک شنبه گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعزام ناو هواپیمابر لینکن و بمب افکن‌ها را پیامی روشن به ایران خوانده بود. چارلز سامرز کفیل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرد اعزام ناوگروه ابراهام لینکن و بمب افکن‌ها گامی احتیاطی برای مقابله احتمالی با علائم تازه‌ای است که نشان می‌دهد ایران تدارکات برای عملیات تهاجمی علیه نیروها یا منافع ایالات متحده را تشدید کرده است. سخنگوی پنتاگون تصریح کرده ما بر بیانیه کاخ سفید تاکید می‌کنیم که به دنبال جنگ با ایران نیستیم، بلکه از نیروهای آمریکایی متحدانمان و منافعمان در منطقه دفاع می‌کنیم. در طرف مقابل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته اگر ایالات متحده و به گفته وی نوچه‌هایش احساس ناامنی دارند به دلیل این است که مردم منطقه از آنها بیزارند و متهم کردن ایران این وضعیت را تغییر نخواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه نامه‌ای درباره اقدامات جدید تهران به سران 5 کشور عضو برجام ارسال خواهد کرد. به گزارش ایرنا آقای روحانی در این نامه اعلام خواهد کرد که به دلیل آنچه عمل نکردن طرف مقابل به تعهداتش در برجام توصیف شده است، ایران راهی جز کاهش تعهداتش ندارد. به گفته این خبرگزاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نامه‌ای به فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات فنی و حقوقی کاهش تعهدات ایران را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که محمد جواد ظریف که به مسکو سفر کرده گفته ایران از برجام خارج نخواهد شد.
جمهوری اسلامی اینطور به مصلحت دیده که از برخی از تعهدات و اقداماتی که به صورت داوطلبانه در برجام انجام میداده این اقدامات رو فعلا اجرا نکنه. این حق برای ایران در برجام دیده شده، یعنی ما الان خارج از برجام عمل نمی کنیم بلکه در چارچوب برجام عمل می کنیم.
یک مقام مسئول در ریاست جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفته است اگر تهران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عدول کند، اروپا ناچار است دوباره تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم بیننده صبحانه با خبری دیگر باشید.
صبحانه با خبر امروز. اعزام ناو لینکلن به منطقه، هشداری به ایران. ظریف میگوید گروه به دوباره مشغول شده است. بالا گرفتن تنش بین تهران و واشنگتن در سال روز خروج آمریکا از برجام. و جنجال آهنگ ساسی مانکن در مدارس ایران، نایب رئیس مجلس خواستار پاسخگویی وزیر شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. مقام های اطلاعاتی ایالات متحده میگویند اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و یک یگان بمب افکن ارتش آمریکا به خلیج فارس در واکنش به اطلاعات جدیدی انجام شده که به دست آنها رسیده. این اطلاعات به گفته آنها شامل طرح‌های ایران برای تهدید نیروهای آمریکایی در منطقه است. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
بیانیه کاخ سفید که خبر از اعزام یک ناو هواپیمابر و یگان بمب‌افکن برای مقابله با ایران میداد در آستانه سالگرد خروج واشنگتن از برجام صادر شد. در آستانه یک سالگی تنش‌های فزاینده تهران و واشنگتن، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای به نشانه‌ها و هشدارهای مشکل ساز از سوی ایران اشاره کرد. نشانه‌هایی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید در حال افزایش است.
تمام تدابیر مناسب را از زاویه‌های امنیتی و توانایی‌هایمان اتخاذ می‌کنیم تا اگر واقعاً اتفاقی افتاد رئیس جمهور طیف گسترده‌ای از اقدام‌ها را در اختیار داشته باشد.
بنابر گزارش‌ها فرمانده نیروی آمریکایی در خاورمیانه پس از دریافت اطلاعات درباره قصد ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی درخواست تقویت نیروهای نظامی را در منطقه داده است. درخواستی که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا با دستور اعزام ناو هواپیمابر لینکلن با آن موافقت کرد. شبکه تلویزیونی CBS میگوید بخشی از این اطلاعات را اسرائیل در اختیار ایالات متحده قرار داده است. در نخستین واکنش‌های رسمی از سوی مقام‌های ایرانی به دنبال اعزام این ناو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی باز هم تیم ب را مسئول این تحولات دانسته است. او همچنین نوشته عدم محبوبیت آمریکا در خاورمیانه علت نگرانی امنیتی واشنگتن است نه تهران. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق و برخی مناطق خاورمیانه برنامه‌ریزی کرده است. در هفته‌های گذشته ایالات متحده در راستای سیاست فشار حداکثری بر تهران، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد. همچنین به معافیت‌های نفتی مشتریان ایران پایان داد. اقدامی که در واکنش به آن تهران ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام را سازمانی تروریستی اعلام کرد. همچنین شماری از مقام‌های ایران بستن تنگه هرمز و سرگیری برخی فعالیت‌های هسته‌ای را مطرح کردند که در پی توافق هسته‌ای تهران از آنها دست کشیده بود. با بالا گرفتن تنش‌ها در روزهای اخیر، باید دید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در سالگرد خروج آمریکا از برجام چه اقدام‌هایی را برای گام بعدی تهران اعلام خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید، اما حضور این ناو جنگی در منطقه خاورمیانه همزمان شده با سال روز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران. در دقایق پیش رو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، خروج آمریکا از این توافق چه تأثیری بر ایران داشته؟
با سلام. تأثیرات مختلفی بر ایران داشته، میتونیم تقسیمش بکنیم به تأثیرات داخلی و تأثیرات خارجی و بین‌المللی. در سطح داخلی عمدتاً تأثیرات اقتصادی بوده و خروج به اصطلاح آمریکا از برجام بحران اجتماعی و اقتصادی رو در داخل دامن زده، بیکاری اضافه شده و نارضایتی مردم اضافه شده. از طرف دیگه سیاستمداران در داخل به دو گروه طرفدار مذاکره با آمریکا و مخالف مذاکره با آمریکا تقسیم شدن، اگرچه این تقسیم بندی قبلا هم وجود داشته ولی پررنگتر شده و تا به امروز هیچ کدوم نتونستن بر طرف دیگه در واقع اراده سیاسی خودشون رو تحمیل بکنن و در نتیجه قضیه همینطور پا در هوا باقی مونده. اما در رابطه خارجی، رابطه با عربستان سعودی و امارات همچنان تشنج آفرین است و ضمن این که تحرکات منطقه‌ای ایران به خصوص استقاقایی که من غیر مستقیم با اسرائیل داشته همچنان سر جای خودش باقی است و به دفعات اسرائیلی‌ها مواضع نیروهای مورد حمایت ایران رو در سوریه بمباران کردند. قضیه در این استش که امکان درگیری نظامی بین آمریکا و ایران افزایش پیدا کرده و همین خبر ناوپیماور در واقع خودش نشانه خیلی مهمی از این قضیه است که نگران کننده هم است.
آقای روشنده، به بحران اجتماعی سیاسی داخل کشور اشاره کردید بعد از این خروج. میخوام ببینم که کشورهای مختلف اروپا با آمریکا سالها بود تلاش میکردن که به یک توافق دست پیدا کنن. خروج آمریکا از این توافق در یک سال گذشته چه تأثیری بر روابط کشورهای اروپایی با آمریکا داشته؟
اروپایی‌ها خیلی سعی کردن و تا به امروز هم همچنان کوشششون رو ادامه میدن که بتونن برجام رو حفظ بکنن و در این حال رابطه آسیب پذیر خودشون رو با آمریکا هم حفظ بکنن. کشورهای اروپایی در مسائل مختلفی که الزاماً رابطه با مسئله برجام نداره، بلکه با رابطه داره با نوع سیاست خارجی آمریکا، با آمریکا دچار استکاک هستن و یک نوع اختلاف به اصطلاح نامشهود و بعضی مواقع مشهود وجود داره. در موارد مختلفی این خودش نشون داده، از جمله همین سفر آخر آقای ترامپ که قرار بوده با خانم با رهبری آلمان مذاکره بکنه و صحبت بکنه، اون رو به هم زده. و از طرف دیگه رابطه آمریکا با پیمان ناتو دچار تشنج هستش. منافع بزرگ به حساب آمریکا میبایستی راه خودشون رو باز بکنن، در حالی که آمریکا توجه نمیکنه که اینجا یک منافع کوچکتری هم بین اروپا و ایران وجود داره که میبایستی براش امکاناتی البته آمریکا از طریق بعضی استثناها سعی کرد یک مقدار خواست اروپا رو تامین بکنه، ولی اروپایی‌ها کلن از این رابطه راضی نیستن و این رابطه میتونه در آینده به نوعی شکاف سیاسی تو رابطه بین المللی آمریکا و اروپا ختم بشه.
آقای روشنده، سپاس از همراهی شما. اما در این چند روز اعزام ناو هواپیماپره آمریکایی به منطقه خلیج فارس واکنش‌هایی رو در فضای مجازی هم به دنبال داشته که بیتا بختیاری نگاهی به اونها داشته.
اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس به دنبال آنچه دریافت اطلاعات از طرح ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی عنوان شده، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشته. بعضی کاربران نیروهای نظامی ایران به ویژه سپاه پاسداران را مورد خطاب قرار دادن و به فرماندهان این نیرو گفتند که این گوی و این میدان، اینقدر به گفته اونها بلوف نزنین، بیاین و قدرتتون مقابل امریکا رو ثابت کنین. به باور عده دیگه ای اما نظامیان آمریکایی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی میترسن و قطعا در صورت اقدام نظامی علیه ایران شکست میخورن. کاربری به نام کامیاد سی نوشته: جناب بس کن، یک ناو هواپیمابر آمریکا مثل شهره با کلی تجهیزات فوق پیشرفته. ما اگه قدرت داشتیم این همه که اینها از نابودی کشورها میگن تا حالا اون کشورها رو گرفته بودن. 40 سال فقط هزینه ها رفت و کشدارها شد. مراد زاهدی هم نوشته: یک روزی مردم از ورود این ناو میترسیدن، اما امروز هدف خوبی برای آزمایش موشک‌های سپاه پاسداران ایرانه. محمد دلاک هم نوشته: صحبت‌های جان بولتون در مورد هدف اعزام ناو ابراهام لینکلن به منطقه نه تنها توی آمریکا جدی گرفته نشد، بلکه بهش انتقادهای زیادی هم شد. اما توی دل اونهایی که زبان دنیا رو خوب می‌فهمن لرزه اساسی انداخته. آخه این بزرگوارا زبان دنیا رو بهتر از خودشون بلدن. کاربری به نام محمد هم نوشته: اینا فکر کردن آمریکایی‌ها یه ناو رو میذارن اون وسط، اینا با 2 تا هلیکوپتر و چند تا قایق موتوری میرن میگیرنش و مهماتش رو بر میدارن، سربازاشو گروگان میگیرن و ناو رو سوراخ میکنن تا غرق بشه.
چند خبر کوتاه از ایران. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید حاضر نیست آمار مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان را اعلام کند. محمد بدخواهی با تاکید بر اینکه این آمار چندان بالا نیست گفته به دلیل وجود مسائل تربیتی بهتر است این آمار اعلام نشود. وزیر آموزش و پرورش در مورد چگونگی نظارت و کنترل بر ورود مواد مخدر به مدارس هم گفته نه به لحاظ قانونی و نه از نظر اجرایی امکان تفتیش دانش آموزان در آستانه ورود به مراکز آموزشی وجود ندارد.
این موضوعاتی هم که مطرح شد تو حکم جلب صادر شده و ممنوع ورود و ممنوع خروجی چنین چیزی صحت نداره.
و در خبر دیگر سخنگوی قوه قضاییه گفته صدور حکم جلب برای مهناز افشار صحت ندارد، به دنبال شکایت یک طلبه به نام غفار دریاباری از این بازیگر سینما تحت عنوان تهمت و نشر اکاذیب برای خانم افشار احضاریه صادر شده بود. پیشتر حسابی در توییتر با عکس آقای دریاباری مطلبی درباره هشت شبی و صیغه منتشر کرده بود و خانم افشار هم بر همین اساس توییتی نوشته بود. آقای دریاباری میگوید آن حساب توییتر ربطی به اون نداشته. و با پرداخت بخشی از مطالبات معوقه مربی تیم پرسپولیس، رضایت خاطر برانکو ایوانکوویچ برای ادامه کار در این تیم جلب شده است. روز گذشته خبرگزاری ها گزارش دادند که ضمن پرداخت 500 هزار دلار از مطالبات عقب افتاده مربی کروات قرمز ها، یک پیشنهاد تمدید برای 3 فصل دیگر نیز به او ارائه شده است. در پی انتشار ویدیوهایی از رقص و آواز در چند مدرسه با ترانه جدید خواننده پاپ ساسی مانکن، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از وزیر آموزش و پرورش خواستار اخراج مدیران این مدارس شده است. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
انتشار چند ویدیو از رقص و آواز در چند مدرسه با ترانه جدید ساسی مانکن جنتلمن، مسئله‌ای که توسط نایب رئیس مجلس به شدت محکوم شد، وزیر آموزش و پرورش را مجبور به توضیح کرد و پای پلیس فتا را به میان کشاند. در چند روز اخیر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بچه‌هایی را نشان می‌دهد که با ترانه جنتلمن ساسی مانکن می‌خوانند و می‌رقصند. انتشار گسترده این ویدیوها و بازتاب‌های آن در فضای مجازی در ابتدا واکنش تند علی مطهری نایب رئیس مجلس را به دنبال داشت. آقای مطهری ویدیوهای بچه‌های مدرسه‌ای را کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل خواند و ضمن درخواست پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش خواستار اخراج مدیران مدارس مذکور شد. اما پاسخ وزیر آموزش و پرورش به این ماجرا چه بود؟ محمد بدخواهی با اعلام اینکه ویدیوهای رقص دانش آموزان ساختگی هستند از ورود پلیس فتا برای بررسی این ماجرا خبر داد.
هیچ نشانه‌ای که مربوط به این باشه که در کجاست، در چه زمانی این کلیپ‌ها تهیه شده وجود نداره. به علاوه اینکه شواهدی هم وجود داره که نشون میده که این کلیپ‌ها کلیپ‌های ساختگی است.
این اولین بار نیست که انتشار ویدیوهایی از شادی و پایکوبی دانش آموزان به خصوص در صفحه‌های صبحگاهی مدارس با انتقاداتی شدید در ایران مواجه می‌شود و برخی مسئولان خواستار برخورد با این گونه حرکات در مدارس می‌شوند. اما چرا جمهوری اسلامی با این جنس از شادی و نشاط مخالف است؟
جمهوری اسلامی با شادی مخالف نیست. چیزی که باش مخالفه شادی است که تحت کنترل اون نباشه. هم کنترل محتوا، هم کنترل شکل. یعنی چیزهایی در نحوه شادی کردن و بروز شادی اتفاق بیفته که با ضوابطی که اون به عنوان حاکم تعیین کرده برای نحوه شاد بودن منافات داشته باشه. چون اگر منافات داشته باشه معنیش این است که مردم دارن از مرزهای اون چه که حاکمیت میخواد، حکومت میخواد خارج میشن، بنابراین تحت کنترل و حکومت اونها نیستن و به این ترتیب یعنی که اونها رو مشروع نمیدونن، حکم اونها رو نمیخونن، فرمان اونها رو اطاعت نمیکنن. بنابراین میخواد سعی کنه اونها رو در چارچوبی شاد نگه داره که خودش تجویز میکنه. برای همین حتی شما میبینید که شیوه شادی کردن رو به مراسم مداحی هم بردن و سعی کردن اونجا یه قالبی بدن که مورد تایید نظام باشه.
مهدی تاخباز، رادیو فردا. جریان
olacak. Rasyan birazcık. İkan olasın. این روزها آرش عباسی نمایش 7 دقیقه رو در تالار حافظ به صحنه برده. این نمایش که اثر استفانو ماسینیست، همه بازیگرانش زن هستند. به بعدی هر چهارشنبه نگاه کوتاهی داریم به خبرهای فرهنگی و هنری همراه با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، از نمایش 7 دقیقه شروع کنیم که با استقبال منتقدان و تماشاگران هم روبرو شده. این نمایش داستانی داره.
رئیس یک کارخانه نویسندگی از کارگرانش میخواهد که 7 دقیقه از وقت استراحت اونها رو کم بکنه و بر به اصطلاح ساعت کار اونها اضافه کنه بدون دستمزد. یعنی در واقع میخواد از وقت استراحت اونها کم بکنه و به سود خودش اختصاص بده. 9 کارگر زن که نماینده بخش‌های مختلف این کارخانه نویسندگی هستند جمع میشن تا با هم دیگه مشورت بکنن و در این باره تصمیم بگیرن که چه پاسخی به رئیس کارخانه بدن. در دور اول که کمی بحث میکنن فقط یک نفر مخالف هست و بقیه موافق هستند که به اصطلاح پیشنهاد کارفرما رو بپذیرن، اما بحث رو ادامه میدن و چندین بار رأی گیری میکنن. در این روند این بحث کارگران درباره شرایط زندگیشون صحبت میکنن، درباره دستمزدشون صحبت میکنن، درباره شرایط کارشون صحبت میکنن و درباره اینکه نسبت سودی که کارفرما میبره و دستمزد اندکی که اونا دریافت میکنن، و به خصوص توجه بکنیم که اینا کارگران زن هستند و میدونیم که حتی در اروپا هم هنوز دستمزد برابر در همه جا نیست و زنان کارگر تحت ستم مضاعف قرار میگیرن. به هر حال در پایان نمایشنامه رأی‌گیری نهایی که میشود، 4 نفر موافق و 4 نفر مخالف هستند و یک نفر هست که رأی تعیین کننده است و بعد اون یک نفر به صحنه میاد و در رو به تماشاگران رأی خودش رو اعلام میکنه و میگه من رأی میدهم و رأی من، ما رأی او رو نمیدونیم و نمایشنامه تمام میشه. در واقع یک پایان باز هستش. اما در روند بحثی که این کارگران زن با هم دیگه میکنن، ما باش بی‌عدالتی رو میبینیم، ما ستم رو میبینیم، ما استثمار رو میبینیم، ما فریبکاری کارفرما رو میبینیم و همه اون به اصطلاح جنبه‌های مختلف این مسئله رو. در این حال کارگردان که بسیار اجرای موفقی ارائه داده و همطور که با استفاده روبرو شده، کار بسیار جالبی هم کرده است. این نمایشنامه 9 شخصیت داره که همطور که گفتین همه زن هستند و او این بازیگران رو از به اصطلاح میان افغانستانی ها، زنان افغانستانی انتخاب کرده که بعضی بازیگرن بعضی بازیگر نیستن، اما خوب تونستن از عهده بر بیان. نویسنده این نمایشنامه شخصیت بسیار مشهوری است در ادبیات اروپایی و این نمایش 7 دقیقه هم که یکی از مهمترین نمایشنامه های اوست در سال 2014 به صحنه رفته و در سال 2016 یک فیلم بسیار موفق بر اساسش تهیه شده.
آقای سرکویی، از نمایش 7 دقیقه که بگذاریم، نمایشگاهی هم با عنوان سنگ و نمک در گالری دنا برپاست. چه آثاری اونجا به نمایش گذاشته شده؟
این عکس‌های آقای یوریک کریم مسیحی هستش که به مناسبت روز جهانی کارگر این نمایشگاه افتتاح شد که می‌دونیم اول ماه می بود و بعد 62 عکس هستش از چهره کارگران ایرانی پورتره هستش و در این حال بعضی شرایط زندگی اونا هستش. میدونیم که به هنرمندان عکاس به ندرت به اصطلاح به سراغ کارگران میرن، اما این به اصطلاح موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کرده هنرمند.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. تعدادی از نوزادانی که دوشنبه در یکی از بیمارستان‌های سان فرانسیسکو آمریکا به دنیا آمدند، تاج‌های طلایی دریافت کردند. دلیل این موضوع تولد تازه‌ترین عضو خانواده سلطنتی بریتانیا در همین روز بود. پسر شاهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا و همسر آمریکاییش مگان مارکل دوشنبه صبح به دنیا آمد. تور جهانی گروه موسیقی BTS از جنوب کالیفرنیا شروع شد. این گروه پاپ اهل کره جنوبی کنسرت‌های امسالش را با 2 برنامه در استادیوم روزوال آغاز کرده که همه بلیط‌هایش پیش فروش شده بود. برای هر یک از این 2 کنسرت 55,000 بلیط فروخته شده بود. و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سالانه مد در موزه هنر متروپولیتن نیویورک، لیدی گاگا با تغییر مداوم لباس چشم حاضران را خیره کرد. این خواننده سرشناس لباس اولش را که لباسی حجیم و صورتی رنگ بود روی فرش قرمز درآورد و با لباس شب مشکی رنگ در مقابل عکاسان ظاهر شد. بعد نوبت به لباسی تنگ و صورتی رسید و در نهایت لباس مشکی با پوتین‌های پاشه بلند به همین رنگ نمایان شد. و مروری بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یک خودش عکسی از حسن روحانی رو چاپ کرده و از اتمام حجت به عنوان بخشی از اقدام متقابل جمهوری اسلامی در قبال خروج آمریکا از برجام یاد کرده. این روزنامه نوشته که حسن روحانی قرار است امروز از طریق شبکه‌های تلویزیونی صحبت بکنه. علاوه بر اون نوشته این روزنامه نامه‌ای هم به سران کشورها نوشته و روزنامه خراسان تاکید کرده که این نامه قرار است امروز با احضار سفرهای کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه و چین در تهران به اونها ارائه بشه. همزمان نوشته این روزنامه محمد جواد ظریف هم سفری داشته به روسیه و قرار است در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار بکنه. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته کنارگیری از پروتکل الحاقی که قرار بود انجام بشه و بعد که رسانه‌ها نوشته بودن در عمل انجام نخواهد شد از سوی جمهوری اسلامی، اما اقدامات دیگری رو مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که فردا اعلام می‌کنن که به عنوان یک گام برخواهند داشت و بخشی از تعهداتی رو که در برجام دارن فعلا متوقف خواهند کرد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز موضوع اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس رو در صفحه یک مورد توجه قرار داده و نوشته که لحن پنتاگون نرمتر بوده نسبت به لحن آقای بولتون که مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای جمهور آمریکا هست. این روزنامه در صفحات میانی خودش هم واکنش فرماندهان سپاه پاسداران و برخی از فرماندهان ارشد سپاه در این باره رو منعکس کرد. در قول اونها نوشته که آمریکا قادر به اقدام نظامی علیه ایران نیست. نکته مهم این که در گزارشی که روزنامه جوان چاپ کرده حتی آقای حسین سلامی که فرمانده سپاه پاسداران هست هیچ واکنش مستقیمی به این موضوع نشون نداده، بلکه این روزنامه بخشی از پیام آقای سلامی به نمایندگان مجلس رو به عنوان واکنش او در قبال شرایط تازه و اعزام ناو هواپیما بر آمریکایی به خلیج فارس عنوان کرده و مطرح کرده. آقای رسول صناعی راد هم در روزنامه جوان نوشته که هدف آمریکا ایجاد هراس در جمهوری اسلامی هست. اما موضوع دیگری که امروز در روزنامه ها به اون توجه شده روزنامه تجارت نوشته که روز گذشته و بعد از اون که چند بار قیمت دلار تلاش کرد که از 15000 تومان بگذره سرانجام این اتفاق افتاد و به 15400 تومان قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران رسید. این روزنامه پیش بینی کرده که دست کم حدود 30% ممکن هست قیمت دلار افزایش پیدا بکنه در ماه‌های آینده متناسب با نرخ تورم در ایران. بر روزنامه آفتاب یزد هم ماجرای شادی در مدارس رو مورد توجه قرار داده، نوشته که این اقدامی بوده در ارتباط با افزایش امید. کلیپ هایی که منتشر شده از رقص و شادی دانش آموزان، اما روزنامه جوان، روزنامه جام جم که نزدیک است به صدا و سیما، از این موضوع به عنوان حمله دیجی ها به مدارس یاد کرده و اون رو نوعی تهاجم فرهنگی توصیف کرده.
سپاس از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن نگران عراق به دلیل افزایش فعالیت‌های ایران است. حسن روحانی امروز نامه‌ای درباره اقدامات جدید ایران به سران 5 کشور باقی مانده در برجام ارسال می‌کند. و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید رژیم ایران یک نظام دوست سالار است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیداری از پیش اعلام نشده با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بغداد گفت آمریکا نگران حاکمیت عراق به دلیل افزایش فعالیت‌های ایران در منطقه است. به گفته آقای پومپو آمریکا اطلاعاتی درباره تشدید تحرکات ایران در منطقه دریافت کرده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به بغداد در جمع خبرنگاران گفت
من می‌خواهم به بغداد بروم و با رهبری آن صحبت کنم تا اطمینان حاصل شود که عراق یک کشور و ملت مستقل است.
ایران هنوز به طور مستقیم نسبت به دیدار مایک پومپو و نخست وزیر عراق واکنشی نشان نداده است. قرار بود مایک پومپو پس از سفر به فنلاند در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند که بنابر گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سفر به دلیل مسائل اضطراری لغو شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه نامه‌ای درباره اقدامات جدید تهران به سران 5 کشور عضو برجام ارسال خواهد کرد. به گزارش ایرنا آقای روحانی در این نامه اعلام خواهد کرد که به دلیل آنچه عمل نکردن طرف مقابل به تعهداتش در برجام توصیف شده است، ایران راهی جز کاهش تعهداتش ندارد. به گفته این خبرگزاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نامه‌ای به فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات فنی و حقوقی کاهش تعهدات ایران را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که محمد جواد ظریف که به مسکو رفته گفته ایران از برجام خارج نخواهد شد.
جمهوری اسلامی اینطور به مصلحت دیده که از برخی از تعهدات و اقداماتی که به صورت داوطلبانه در برجام انجام میداده این اقدامات رو فعلا اجرا نکنه. این حق برای ایران در برجام دیده شده، یعنی ما الان خارج از برجام عمل نمی کنیم بلکه در چارچوب برجام عمل می کنیم.
یک مقام مسئول در ریاست جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفته است که اگر تهران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عدول کند، اروپا ناچار است دوباره تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه گفت رژیم ایران وقتی خود را در انزوای اقتصادی می‌بیند، سعی می‌کند جهان را به وحشت بیاندازد. آقای هوک در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا در سالگرد خروج آمریکا از برجام گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران مؤثرند، اما اثرگذاری تحریم‌های این کشور به خاطر 40 سال سوء مدیریت این رژیم بوده است. به گفته آقای هوک گستردگی و شکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طول تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته و کار رژیم ایران را برای اجرای سیاست خارجیش از لبنان گرفته تا یمن دشوار و غیر ممکن خواهد کرد. به گفته آقای هوک رژیم ایران یک نظام دوست‌سالار با مافیای مذهبی فاسد است که مردم این کشور را دچار فقر کرده است. ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده نیز گفته کشورش از تمامی متحدان و شرکای خود خواسته تا وقتی که ایران رفتار خود را عوض نکرده با آن معامله نکنند. ایالات متحده 18 اردیبهشت ماه سال گذشته با اعلام اینکه توافق هسته‌ای با ایران یکی از بدترین توافق‌هاست از آن خارج شد. ایران خروج آمریکا از برجام را نقض قطعنامه شورای امنیت می‌داند و تحریم‌های آمریکا علیه خود را خلاف توافق هسته‌ای می‌داند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم بیننده صبحانه با خبری دیگر باشید.
صبحانه با خبر امروز. اعزام ناو لینکن به منطقه هشداری به ایران. ظریف میگوید گروه ب دوباره مشغول شده است. بالا گرفتن تنش بین تهران و واشنگتن در سال روز خروج آمریکا از برجام. و جنجال آهنگ ساسی مانکن در مدارس ایران. نایب رئیس مجلس خواستار پاسخگویی وزیر شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. مقام های اطلاعاتی ایالات متحده میگویند اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکن و یک یگان بمب افکن ارتش آمریکا به خلیج فارس در واکنش به اطلاعات جدیدی انجام شده که به دست آنها رسیده. این اطلاعات به گفته آنها شامل طرح‌های ایران برای تهدید نیروهای آمریکایی در منطقه است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
بیانیه کاخ سفید که خبر از اعزام یک ناو هواپیمابر و یگان بمب‌افکن برای مقابله با ایران میداد در آستانه سالگرد خروج واشنگتن از برجام صادر شد. در آستانه یک سالگی تنش‌های فزاینده تهران و واشنگتن، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای به نشانه‌ها و هشدارهای مشکل ساز از سوی ایران اشاره کرد. نشانه‌هایی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید در حال افزایش است.
تمام تدابیر مناسب را از زاویه‌های امنیتی و توانایی‌هایمان اتخاذ می‌کنیم تا اگر واقعاً اتفاقی افتاد رئیس جمهور طیف گسترده‌ای از اقدام‌ها را در اختیار داشته باشد.
بنابر گزارش‌ها فرمانده نیروی آمریکایی در خاورمیانه پس از دریافت اطلاعات درباره قصد ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی درخواست تقویت نیروهای نظامی را در منطقه داده است. درخواستی که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا با دستور اعزام ناو هواپیمابر لینکلن با آن موافقت کرد. شبکه تلویزیونی CBS میگوید بخشی از این اطلاعات را اسرائیل در اختیار ایالات متحده قرار داده است. در نخستین واکنش‌های رسمی از سوی مقام‌های ایرانی به دنبال اعزام این ناو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی باز هم تیم برا مسئول این تحولات دانسته است. او همچنین نوشته عدم محبوبیت آمریکا در خاورمیانه علت نگرانی امنیتی واشنگتن است نه تهران. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق و برخی مناطق خاورمیانه برنامه‌ریزی کرده است. در هفته‌های گذشته ایالات متحده در راستای سیاست فشار حداکثری بر تهران، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد. همچنین به معافیت‌های نفتی مشتریان ایران پایان داد. اقدامی که در واکنش به آن تهران ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام را سازمانی تروریستی اعلام کرد. همچنین شماری از مقام‌های ایران بستن تنگه هرمز و سرگیری برخی فعالیت‌های هسته‌ای را مطرح کردند که در پی توافق هسته‌ای تهران از آنها دست کشید. بود. با بالا گرفتن تنش‌ها در روزهای اخیر باید دید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در سالگرد خروج آمریکا از برجام چه اقدام‌هایی را برای گام بعدی تهران اعلام خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش را دیدید، اما حضور این ناو جنگی در منطقه خاورمیانه همزمان شده با سالروز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران. در دقایق پیش رو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، خروج آمریکا از این توافق چه تأثیری بر ایران داشته؟
با سلام، تأثیرات مختلفی بر ایران داشته، میتونیم تقسیمش بکنیم به تأثیرات داخلی و تأثیرات خارجی و بین المللی. در سطح داخلی عمدتاً تأثیرات اقتصادی بوده و خروج به اصطلاح آمریکا از برجام بحران اجتماعی و اقتصادی رو در داخل دامن زده، بیکاری اضافه شده و نارضایتی مردم اضافه شده. از طرف دیگه سیاستمداران در داخل به دو گروه طرفدار مذاکره با آمریکا و مخالف مذاکره با آمریکا تقسیم شدن، اگرچه این تقسیم بندی قبلا هم وجود داشته ولی پررنگتر شده و تا به امروز هیچ کدوم نتونستن بر طرف دیگه در واقع اراده سیاسی خودشون رو تحمیل بکنن و در نتیجه قضیه همینطور پا در هوا باقی مونده. اما در رابطه خارجی، رابطه با عربستان سعودی و امارات همچنان تشنج آفرین است و ضمن این که تحرکات منطقه‌ای ایران به خصوص استقاقایی که من غیر مستقیم با اسرائیل داشته همچنان سر جای خودش باقی است و به دفعات اسرائیلیا مواضع نیروهای مورد حمایت ایران رو در سوریه بمباران کردن. قضیه در این استش که امکان درگیری نظامی بین آمریکا و ایران افزایش پیدا کرده و همین خبر ناوپیماور در واقع خودش نشانه خیلی مهمی از این قضیه است که نگران کننده هم است.
آقای روشنده، به بحران‌های اجتماعی سیاسی داخل کشور اشاره کردید بعد از این خروج. میخوام ببینم که کشورهای مختلف اروپا با آمریکا سالها بود تلاش میکردن که به یک توافق دست پیدا کنن. خروج آمریکا از این توافق در یک سال گذشته چه تأثیری بر روابط کشورهای اروپایی با آمریکا داشته؟
اروپایی ها خیلی سعی کردن و تا به امروز هم همچنان کوشششون رو ادامه میدن که بتونن برجام رو حفظ بکنن و در این حال رابطه آسیب پذیر خودشون رو با آمریکا هم حفظ بکنن. کشورهای اروپایی در مسائل مختلفی که الزاماً رابطه با مسئله برجام نداره، بلکه با رابطه داره با نوع سیاست خارجی آمریکا، با آمریکا دچار استکاک هستن و یک نوع اختلاف مثلا نامشهود و بعضی مواقع مشهود وجود داره. در موارد مختلفی این خودش نشون داده، از جمله همین سفر آخر آقای ترامپ که قرار بوده با خانم با رهبری آلمان مذاکره بکنه و صحبت بکنه اون رو به هم زده، و از طرف دیگه رابطه آمریکا با پیمان ناتو دچار تشنج هستش. منافع بزرگ به حساب آمریکا میبایستی راه خودشون رو باز بکنن، در حالی که آمریکا توجه نمیکنه که اینجا یک منافع کوچکتری هم بین اروپا و ایران وجود داره که میبایستی براش امکاناتی البته آمریکا از طریق بعضی استثناها سعی کرد یک مقدار خواست اروپا رو تضمین بکنه، ولی اروپایی‌ها کلن از این رابطه راضی نیستن و این رابطه میتونه در آینده به نوعی شکاف سیاسی تو رابطه بین المللی آمریکا و اروپا ختم بشه.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما. اما در این چند روز اعزام ناو هواپیماپر آمریکایی به منطقه خلیج فارس واکنش‌هایی رو در فضای مجازی هم به دنبال داشته که بیتا بختیاری نگاهی به اونها داشته.
اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس به دنبال آنچه دریافت اطلاعات از طرح ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی عنوان شده، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشته. بعضی کاربران نیروهای نظامی ایران به ویژه سپاه پاسداران رو مورد خطاب قرار دادن و به فرماندهان این نیرو گفتن که این گوی و این میدان، اینقدر به گفته اونها بلوف نزنین، بیاین و قدرتتون مقابل امریکا رو ثابت کنین. به باور عده دیگه ای اما نظامیان آمریکایی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی میترسن و قطعا در صورت اقدام نظامی علیه ایران شکست میخورن. کاربری به نام کامیاد سی نوشته: جناب بس کن، یک ناو هواپیمابر آمریکا مثل شهره با کلی تجهیزات فوق پیشرفته. ما اگه قدرت داشتیم این همه که اینها از نابودی کشورها میگن تا حالا اون کشورها رو گرفته بودن. 40 سال فقط هزینه ها رفت و کشدارها شد. مراد زاهدی هم نوشته: یک روزی مردم از ورود این ناو میترسیدن، اما امروز هدف خوبی برای آزمایش موشک‌های سپاه پاسداران ایرانه. محمد دلاک هم نوشته: صحبت‌های جان بولتون در مورد هدف اعزام ناو ابراهام لینکلن به منطقه نه تنها توی آمریکا جدی گرفته نشد، بلکه بهش انتقادهای زیادی هم شد. اما توی دل اونهایی که زبان دنیا رو خوب می‌فهمن لرزه اساسی انداخته. آخه این بزرگوارا زبان دنیا رو بهتر از خودشون بلدن. کاربری به نام محمد هم نوشته: اینا فکر کردن آمریکایی‌ها یه ناو رو میذارن اون وسط، اینا با 2 تا هلیکوپتر و چند تا قایق موتوری میرن میگیرنش و مهماتشو برمی‌دارن، سربازاشو گروگان میگیرن و ناو رو سوراخ میکنن تا غرق بشه.
چند خبر کوتاه از ایران. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید حاضر نیست آمار مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان را اعلام کند. محمد بدخواهی با تاکید بر اینکه این آمار چندان بالا نیست گفته به دلیل وجود مسائل تربیتی بهتر است این آمار اعلام نشود. وزیر آموزش و پرورش در مورد چگونگی نظارت و کنترل بر ورود مواد مخدر به مدارس هم گفته نه به لحاظ قانونی و نه از نظر اجرایی امکان تفتیش دانش آموزان در آستانه ورود به مراکز آموزشی وجود ندارد.
این موضوعاتی هم که مطرح شد تو حکم جلب صادر شده و ممنوع ورود و ممنوع خروجی چنین چیزی صحت نداره.
و در خبر دیگر سخنگوی قوه قضاییه گفته صدور حکم جلب برای مهناز افشار صحت ندارد به دنبال شکایت یک طلبه به نام غفار دریاباری از این بازیگر سینما تحت عنوان تهمت و نشرکازی برای خانم افشار احضاریه صادر شده بود. پیشتر حسابی در توییتر با عکس آقای دریاباری مطلبی درباره هشت شبی و صیغه منتشر کرده بود و خانم افشار هم بر همین اساس توییتی نوشته بود. آقای دریاباری میگوید آن حساب توییتر ربطی به اون نداشته. و با پرداخت بخشی از مطالبات معوقه مربی تیم پرسپولیس، رضایت خاطر برانکو ایوانکوویچ برای ادامه کار در این تیم جلب شده است. روز گذشته خبرگزاری ها گزارش دادند که ضمن پرداخت 500 هزار دلار از مطالبات عقب افتاده مربی کروات قرمز ها، یک پیشنهاد تمدید برای 3 فصل دیگر نیز به او ارائه شده است. در پی انتشار ویدیوهایی از رقص و آواز در چند مدرسه با ترانه جدید خواننده پاپ ساسی مانکن، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از وزیر آموزش و پرورش خواستار اخراج مدیران این مدارس شده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
انتشار چند ویدیو از رقص و آواز در چند مدرسه با ترانه جدید ساسی مانکن جنتلمن، مسئله‌ای که توسط نایب رئیس مجلس به شدت محکوم شد. وزیر آموزش و پرورش را مجبور به توضیح کرد و پای پلیس فتا را به میان کشاند. در چند روز اخیر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بچه‌هایی را نشان می‌دهد که با ترانه جنتلمن ساسی مانکن می‌خوانند و می‌رقصند. انتشار گسترده این ویدیوها و بازتاب‌های آن در فضای مجازی در ابتدا واکنش تند علی مطهری نایب رئیس مجلس را به دنبال داشت. آقای مطهری ویدیوهای بچه‌های مدرسه‌ای را کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل خواند و ضمن درخواست پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش خواستار اخراج مدیران مدارس مذکور شد. اما پاسخ وزیر آموزش و پرورش به این ماجرا چه بود؟ محمد بطهایی با اعلام اینکه ویدیوهای رقص دانش آموزان ساختگی هستند از ورود پلیس فتا برای بررسی این ماجرا خبر داد.
هیچ نشانه‌ای که مربوط به این باشه که در کجاست، در چه زمانی این کلیپ ها تهیه شده وجود نداره. به علاوه اینکه شواهدی هم وجود داره که نشون میده که این کلیپ ها کلیپ های ساختگی است.
این اولین بار نیست که انتشار ویدیوهایی از شادی و پایکوبی دانش آموزان به خصوص در صفحات صبحگاهی مدارس با انتقاداتی شدید در ایران مواجه می شود و برخی مسئولان خواستار برخورد با این گونه حرکات در مدارس می شود. اما چرا جمهوری اسلامی با این جنس از شادی و نشاط مخالف است؟
جمهوری اسلامی با شادی مخالف نیست. چیزی که باش مخالفه شادی است که تحت کنترل اون نباشه. هم کنترل محتوا، هم کنترل شکل. یعنی چیزهایی در نحوه شادی کردن و بروز شادی اتفاق بیفته که با ضوابطی که اون به عنوان حاکم تعیین کرده برای نحوه شاد بودن منافات داشته باشه. چون اگر منافات داشته باشه معنیش این است که مردم دارن از مرزهای اونچه که حاکمیت میخواد، حکومت میخواد خارج میشن، بنابراین تحت کنترل و حکومت اونها نیستن و به این ترتیب یعنی که اونها رو مشروع نمیدونن، حکم اونها رو نمیخونن، فرمان اونها رو اطاعت نمیکنن. بنابراین میخواد سعی کنه اونها رو در چارچوبی شاد نگه داره که خودش تجویز میکنه. برای همین حتی شما میبینید که شیوه شادی کردن رو به مراسم مداحی هم بردن و سعی کردن اونجا یه قالبی بدن که مورد تایید نظام باشه.
مهدی طاهباز، رادیو فردا. جریان
اولادی. راسیان درازی. این روزها آرش عباسی نمایش 7 دقیقه رو در تالار حافظ به صحنه برده. این نمایش که اثر استفانو ماسی نیست، همه بازیگرانش زن هستند. به بعدی هر چهارشنبه نگاه کوتاهی داریم به خبرهای فرهنگی و هنری همراه با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، از نمایش 7 دقیقه شروع کنیم که با استقبال منتقدان و تماشاگران هم روبرو شده. این نمایش داستانی داره.
رئیس یک کارخانه نویسندگی از کارگرانش میخواهد که 7 دقیقه از وقت استراحت اونها رو کم بکنه و بر به اصطلاح ساعات کار اونها اضافه کنه بدون دستمزد. یعنی در واقع میخواد از وقت استراحت اونها کم بکنه و به سود خودش اختصاص بده. 9 کارگر زن که نماینده بخش‌های مختلف این کارخانه نویسندگی هستند جمع میشن تا با هم دیگه مشورت بکنن و در این باره تصمیم بگیرن که چه پاسخی به رئیس کارخانه بدن. در دور اول که کمی بحث میکنن فقط 1 نفر مخالف هست و بقیه موافق هستند که به اصطلاح پیشنهاد کارفرما رو بپذیرن، اما بحث رو ادامه میدن و چندین بار رأی گیری میکنن. در این روند این بحث کارگران درباره شرایط زندگیشون صحبت میکنن، درباره دستمزدشون صحبت میکنن، درباره شرایط کارشون صحبت میکنن و درباره اینکه نسبت سودی که کارفرما میبره و دستمزد اندکی که اونا دریافت میکنن، و به خصوص توجه بکنیم که اینا کارگران زن هستن و میدونیم که حتی در اروپا هم هنوز دستمزد برابر در همه جا نیست و در زنان کارگر تحت ستم مضاعف قرار میگیرن. به هر حال در پایان نمایشنامه رأی‌گیری نهایی که میشود 4 نفر موافق و 4 نفر مخالف هستند و 1 نفر هستش که رأی تعیین کننده است، و بعد اون 1 نفر به صحنه میاد و در رو به تماشاگران رأی خودش رو اعلام میکنه و میگه من رأی میدهم و رأی من، ما رأی او رو نمیدونیم و نمایشنامه تمام میشه، در واقع یک پایان باز هستش. اما در روند بحثی که این کارگران زن با هم دیگه میکنن ما باش بی‌عدالتی رو میبینیم، ما ستم رو میبینیم، ما استثمار رو میبینیم، ما فریبکاری کارفرما رو میبینیم و همه اون به اصطلاح جنبه های مختلف این مسئله رو. در این حال کارگردان که بسیار اجرای موفقی ارائه داده و همطور که گفتی با استفاده روبرو شده، کار بسیار جالبی هم کرده است. این نمایشنامه 9 شخصیت داره که همطور که گفتین همه زن هستن و او این بازیگران رو از به اصطلاح میان افغانستانی ها، زنان افغانستانی انتخاب کرده که بعضی بازیگرن بعضی بازیگر نیستن، اما خوب تونستن از عهده بر بیان. نویسنده این نمایشنامه شخصیت بسیار مشهوری است در ادبیات اروپایی و این نمایش 7 دقیقه هم که یکی از مهمترین نمایشنامه های اوست در سال 2014 به صحنه رفت و در سال 2016 یک فیلم بسیار موفق بر اساسش تهیه شد.
آقای سرکویی، از نمایش 7 دقیقه که بگذاریم، نمایشگاهی هم با عنوان سنگ و نمک در گالری دنا برپاست. چه آثاری اونجا به نمایش گذاشته شده؟
این عکس‌های آقای یوریک کریم مسیحی هستش که به مناسبت روز جهانی کارگر این نمایشگاه افتتاح شد که می‌دونیم اول ماه می بود و بعد 62 عکس هستش از چهره کارگران ایرانی پورتره هستش و در این حال بعضی شرایط زندگی اونا هستش. میدونیم که به هنرمندان عکاس به ندرت به اصطلاح به سراغ کارگران میرن، اما این به اصطلاح موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کرده هنرمند.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. تعدادی از نوزادانی که دوشنبه در یکی از بیمارستان‌های سان فرانسیسکو آمریکا به دنیا آمدند تاج‌های طلایی دریافت کردند. دلیل این موضوع تولد تازه‌ترین عضو خانواده سلطنتی بریتانیا در همین روز بود. پسر شاهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا و همسر آمریکاییش مگان مارکل دوشنبه صبح به دنیا آمد. تور جهانی گروه موسیقی BTS از جنوب کالیفرنیا شروع شد. این گروه پاپ اهل کره جنوبی کنسرت‌های امسالش را با 2 برنامه در استادیوم روزوال آغاز کرده که همه بلیط‌هایش پیش فروش شده بود. برای هر یک از این 2 کنسرت 55,000 بلیط فروخته شده بود. و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سالانه مد در موزه هنر متروپولیتن نیویورک، لیدی گاگا با تغییر مداوم لباس چشم حاضران را خیره کرد. این خواننده سرشناس لباس اولش را که لباسی حجیم و صورتی رنگ بود روی فرش قرمز درآورد و با لباس شب مشکی رنگ در مقابل عکاسان ظاهر شد. بعد نوبت به لباسی تنگ و صورتی رسید و در نهایت لباس مشکی با پوتین‌های پاشنه بلند به همین رنگ نمایان شد. و مروری بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یکی خودش عکسی از حسن روحانی رو چاپ کرده و از اتمام حجت به عنوان بخشی از اقدام متقابل جمهوری اسلامی در قبال خروج آمریکا از برجام یاد کرده. این روزنامه نوشته که حسن روحانی قرار است امروز از طریق شبکه‌های تلویزیونی صحبت بکنه. علاوه بر اون نوشته این روزنامه نامه‌ای هم به سران کشورها نوشته و روزنامه خراسان تأکید کرده که این نامه قرار است امروز با احضار سفرهای کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه و چین در تهران به اونها ارائه بشه. همزمان نوشته این روزنامه محمد جواد ظریف هم سفری داشته به روسیه و قرار است در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار بکنه. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته کنارگیری از پروتکل الحاقی که قرار بود انجام بشه و بعد که رسانه‌ها نوشته بودن در عمل انجام نخواهد شد توی جمهوری اسلامی، اما اقدامات دیگری رو مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که فردا اعلام می‌کنن که به عنوان یک گام برخواهند داشت و بخشی از تعهداتی رو که در برجام دارن فعلا متوقف خواهند کرد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز موضوع اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس رو در صفحه یک مورد توجه قرار داده و نوشته که لحن پنتاگون نرمتر بوده نسبت به لحن آقای بولتون که مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای جمهور آمریکا هست. این روزنامه در صفحات میانی خودش هم واکنش فرماندهان سپاه پاسداران و برخی از فرماندهان ارشد سپاه در این باره رو منعکس کرد. از قول اونها نوشته که آمریکا قادر به اقدام نظامی علیه ایران است. نکته مهم این که در گزارش که روزنامه جوان چاپ کرده حتی آقای حسینی سلامی که فرمانده سپاه پاسداران هستید واکنش مستقیمی به این موضوع نشون نداده، بلکه این روزنامه بخشی از پیام آقای سلامی به نمایندگان مجلس رو به عنوان واکنش او در قبال شرایط تازه و اعزام ناو هواپیما بر آمریکایی به خلیج فارس عنوان کرده و مطرح کرده. آقای رسول صنایع راد هم در روزنامه جوان نوشته که هدف آمریکا ایجاد هراس در جمهوری اسلامی هست. اما موضوع دیگری که امروز در روزنامه ها به اون توجه شده روزنامه تجارت نوشته که روز گذشته و بعد از اون که چند بار قیمت دلار تلاش کرد که از 15000 تومان بگذره سرانجام این اتفاق افتاد و به 15400 تومان قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران رسید. روزنامه پیش بینی کرده که دست کم حدود 30% ممکن هست قیمت دلار افزایش پیدا بکنه در ماه‌های آینده متناسب با نرخ تورم در ایران. و روزنامه آفتاب یزد هم ماجرای رشادی در مدارس رو مورد توجه قرار داده، نوشته که این اقدامی بوده در ارتباط با افزایش امید. کلیپ هایی که منتشر شده از رقص و شادی دانش آموزان، اما روزنامه جوان، روزنامه جام جم که نزدیک است به صدا و سیما، از این موضوع به عنوان حمله دیجی ها به مدارس یاد کرده و اون رو نوعی تهاجم فرهنگی توصیف کرده.
سپاس از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو